دی مجله بامدادی.
صبح شما بخیر شنونده عزیز و در اوقات گفتگوهای تلفنی رادیوی آزادی و در دوشنبه شش بامداد و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی شنبه 15 آگوست. رحمت کریمی دولت هستم، مجری این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه.
و با گرمترین سلام ها در این صبح خوب زرنگز نوروز شو هم که شما را در این ساعت مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. در آغاز برنامه فشرده اخبار مهم این ساعت در تهیه همکارم طاهری سفر.
سلام شنونده ارجمند. مقامات رسمی میگویند آقیل آقیلوف نخست وزیر تاجیکستان به محل بنیادی نیروگاه برقی آبی راغون رفته است که در آنجا به بستن مجرای رودخانه وخش آمادگی میگیرند. با اطلاع خبرگزاری دولتی خاور قرار است مجرای رودخانه وخش تا 3 ماه دیگر بسته شود. آقیل آقیلوف با جریان آمادگی برای اجرای این بخش مهم طرح نیروگاه راغون آشنا شده است. نیروگاه عظیم برقیابی راغون امکان خواهد داد تا تاجیکستان از نظر تامین نیروی برق خودکفا شده و باقی مانده آن را به کشورهای منطقه بفروشد. ازبکستان از مخالفان سرسخت نیروگاه میگوید بنیاد آبانباری عظیم راغون به وضع زیست محیطی تمام آسیا مرکزی تأثیر منفی میرساند، ادعایی که به گفته دولت تاجیکستان اساس ندارد. مهدی کروبی نامزد شکست خورده انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهور ایران میگوید بعضی از بازداشت شدگان تظاهرات پس از انتخاباتی را در زندان تا به حد مرگ عذاب و شکنجه دادند. مهدی کروبی پیشتر گفته بود که بعضی از پسران و دختران بازداشت شده در تظاهرات را تجاوز جنسی کردند که این ادعا را مقامات رسمی ایران بی پایه خواندند. منفرد نوبک گزارشگر مخصوص سازمان ملل برای محو شکنجه گفته است میسازد تا ادعاها دایر به شکنجه تظاهرگران بازداشت شده تحقیق شود. دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان بعد از ملاقات در شهر ساچه گفتند با وجود بحران اقتصادی فعلی دو کشور امکانات زیادی دارند تا تجارت دو جانبه را افزایش دهند. دمیتری مدودف میگوید
Я думаю, что мы должны подумать над тем, каким образом укрепляя наши двусторонние стратегические.
Бандеша и ман мо бояд сари шеваҳои тақвияти ҳамкориҳои дуҷонибаи стратегӣ ва иқтисодӣ андеша кунем то ба иқтисодҳои худ ва дар натиҷа ба мардумони худ кумак кунем ки ин буҳрони сахти иқтисодиро пушти сар намуда ва аз он қавитар ва омодатар берун оянд.
И выйти из него более сильными и подготовленными.
دمیتری مدودف طرح لوله گاز مجرای شمالی را نمونه از همکاری های روسیه و آلمان نامید که به گفته وی در شرایط سخت هم ادامه کرده است. انتظار می رود این لوله سال 2011 موردی بهره برداری قرار بگیرد و سالانه 55 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی را به آلمان انتقال دهد. انگلا مرکل گفت قضیه قتل 3 فعال حقوقی بشر در چچنستان را با دمیتری مدودف در میان گذاشته است و گفت این گونه قتل ها باید قاطعانه محکوم شود. کشورهای عربی از اتحادیه اروپا خواستند تا اسرائیل را مجبور کند که تأسیسات اتمیش را برای ناظران بین المللی باز نماید. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید با همین مضمون امر موسا دبیر کل لیگ کشورهای عربی با کارل بیلت وزیر امور خارجه شوئیس نامه فرستاده است که این کشور رهبری فعلی اتحادیه اروپا است. در این نامه از شوئیس خواستند در نشست سالانه آژانس بین المللی انرژی اتمی از قطعنامه کشورهای عربی حمایت کند. اگرچه اسرائیل هیچگاه اعتراف نکرده است ولی باور می‌رود که آن کشور سلاح اتمی در اختیار دارد. کشورهای عربی در گذشته هم تلاش کردند تا اسرائیل به عهدنامه منع گسترش سلاح‌های اتمی پیوسته و تأسیسات اتمی‌اش را برای تحقیق آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای باز کند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفت کشورش احتمالاً نیروهای بیشتری را به افغانستان می‌فرستد، هرچند به اعتراف و منابع ضروری نظامی آمریکا کمتر شده است. در یک نشستی خبری در شهر واشنگتن رابرت گیتس ابراز داشت با استنلی مک‌کریستال فرمانده نیروهای آمریکا در افغانستان گفته است در رابطه با تقویت نیروها آنچه را که فکر میکند ضرور است درخواست بکند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دستور داده است تا 21 هزار سرباز دیگر به افغانستان فرستاده شود که تعداد عمومی سربازان آمریکا را در آنجا تا آخر سال به 68 هزار نفر میرساند. بیشتر از 132 هزار سرباز دیگر آمریکا در عراق خدمت میکنند. و آخرین خبر این است که یولیا تیموشنکا نخست وزیر اوکراین گفت کشورش مداخله خارجی به امور داخلی خود را تحمل نخواهد کرد. با نشر یک بیانیه رسمی یولیا تیموشنکا گفته است اوکراین آماده است با اندیشه‌های شریکان خود از غرب و شرق گوش دهد و منفیت آنها را به انابت بگیرد، ولی مداخله با امور داخلی آن غیر قابل قبول است. بیانیه یولیا تیمشنکو سه روز بعد از نشر نامه دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه نشر شد که ویکتور یوشنکو رئیس جمهوری اوکراین را به پیشبرد سیاست ضد روسی متهم کرد.
تشکر. فشرده اخباری جهان و تاجیکستان را از همکارم طاهری سفر شنیدیم.
شنونده عزیز، برای دریافت خبرهای بیشتر و دیگر تحولات روز به سامانه رادیوی آزادی به نشانی azadi.org یا azadi.tg مراجعه کنید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صدای ما را از برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی می شنوید و حالا نگاه به سرخطی مطالب نیمه اولی برنامه. بخشی برنامه های رادیوی امروز را امروز هم از سر نگرفتند.
18 سال زندان حکم یک شهروند افغانستان برای انتقال مواد مخدر به تاجیکستان.
سفری اعلان نشده رئیس جمهوری تاجیکستان به خارج از کشور و ایجاد حدس و گمان های در این مورد.
سرگردانی چند از ساکنان بخانه فیض‌آباد که این دفعه دادگاه شکایت آنها را رد کرد.
شنونده مجله خبری از گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هستید و ما برنامه را شروع میکنیم با مسائل ایران. پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری روز 12 ایون، طی دو ماه اخیر این کشور در پنجه بحرانی سیاسی عمیق قرار دارد، اما این بحران با گذشت وقت تغییری شکل کرده است.
بله، اگر در مرحله اول محافظه‌کاران تندرو ایران در مقابل اصلاح طلبان ناراضی از نتیجه های انتخابات می ایستادند، حالا نبرد دیگری به این نبرد سیاسی سایه افکنده است. این نبرد میان اطرافیان محمود احمدی نژاد با دیگر محافظه‌کاران با نفوذ اسلامی نظام اسلامی است که به قدرت او در دور دوم ریاست جمهوریش تأثیر می‌گذارد. طاهری سفر در این باره تفصیلاتی بیشتر دارد.
به اصطلاح در روی کاغذ محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری قوی نیست. محافظه‌کاران مثل خودش تندره و حامیان او در پارلمان ایران اقلیت را تشکیل می‌دهند که با جناح محافظه‌کاران اصولگرا و عملگرا اکثریت کرسی های پارلمان را با هم تقسیم کردند. سایه سیاسی احمدی نژاد در پارلمان ایران را جناح‌های دیگری چشمگیر، ولی اقلیت به مثل اصلاح طلبان و وکیلان مستقل کمتر می‌کنند. با نظر داشت این وضع، اگر محمود احمدی نژاد چندان رئیس جمهوری قدرتمند نباشد هم، ولی رفتارش بخصوص در بحران پس از انتخاباتی کاملا چیزی برعکس را نمایش داده است. برخوردی بی‌رحمانه حکومت او برای سرکوبی تظاهرات خیابانی نه تنها اصلاح طلبان بلکه بعضی از محافظه‌کاران با نفوذ را وحشت زده کرد که ستون‌های نظام اسلامی محسوب می‌شوند. مرگ یک تظاهرگر فرزند یاور محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یک رقیب احمدی نژاد در انتخابات در این میان چشم رس بود. و همین گونه زورنمایی احمدی نژاد با علی اکبر هاشمی رفسنجانی روحانی با نفوذ معتبر ایران که باور می رود میر حسین موسوی نامزد اصلاح طلبان را حمایت مالی می کرد. حالا اگر محمود احمدی نژاد اصلاح طلبان را از خیابان ها رانده باشد هم، اما تنش میان خود رئیس جمهور و دایره های دیگری محافظه کاران در ایران بیشتر می شود. علیرضا حقیقی تحلیلگر از دانشگاه تورنتو در کانادا می گوید
اصولگرایانی که نگاه تجربه گرا به حکومت دارن، آینده سیستم رو نگاه میکنن، اونا جزء مخالفین اصلی آقای احمدی نژاد خواهند بود. این گروه الان برای آینده خودشون برنامه دارن. تو این آینده آقای احمدی نژاد نقشی نداره. لذا از همکنون برای انتخابات آینده مجلس، انتخابات آینده ریاست جمهوری و اینکه چجوری در سیستم اجرایی بتونن نیروهاشون رو جا بدن مشغول فعالیت هست.
لحنی رد و بدل میان دایره های اساسی محافظه‌کاران و احمدی نژاد به طور شگفت‌آور تند است. حزب مؤتلفه اسلامی، یک سازمان با نفوذ محافظه‌کاران، با نشر نامه به عنوان محمود احمدی نژاد از او خواست به حرف دیگر از پیروان انقلاب اسلامی گوش بدهد، وگرنه اعتماد مردم را از دست داده و به تمام نظام لطمه سخت خواهد زد. اما محمود احمدی نژاد با وجود این هشدار به خواست خود عمل کرد و در تأسیس حکومتش مشورت با پارلمان را نیز ضرور ندانست. برعکس وی گفته است در تأسیس حکومتش از نیروی نو، از جوانان صاحب تجربه استفاده خواهد کرد. واضح نیست که محمود احمدی نژاد کی را در نظر دارد، ولی شاید افراد مثل خودش در حکومت را بیشتر کند. با اوج گرفتن رد و بدل ها میان دایره های محافظه‌کاران و محمود احمدی نژاد که حالا برای مردم ایران هم آشکار است، بعضی تحلیلگران میگویند دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد همین گونه با تنش ها برای دستیابی به قدرت بیشتر آمیخته خواهد بود. برخی به این نظرند که احمدی نژاد نفوذ زیادی در نظام نخواهد داشت، نه تنها به سبب آنکه حرف نهایی در ایران از رهبر عالی آیت الله علی خامنه ای است، بلکه از آن خاطر که خود محمود احمدی نژاد افراد با نفوذ را به دشمنش تبدیل داد. ژنیو عبدو تحلیلگر آمریکایی میگوید
در آینده در واقع ما شاهد ریاست جمهوری ضعیفی احمدی نژاد خواهیم شد، نه تنها به سبب خامنه ای، بلکه از سبب آنکه حالا تمام محافظه‌کاران مخالف اویند. حالا بازیگران سنگین وزن و بزرگ در ایران مخالف احمد نژاد هستند و نه تنها از میان اصلاح طلبان پراکنده، بلکه حالا لاریجانی، ریزویی، رفسنجانی و دیگر افراد که قدرت واقعی را دارند زیرکانه برای کاهش اعتبار او کار میکنند.
تغییر شکل کردنی بحران و نبردهای سیاسی در ایران با تحولات ایران که در مورد توجه تمام جهان است، در تاجیکستان هم توجه زیاد می شود و در رسانه‌های محلی این کشور هم مسائل ایران مورد بررسی قرار می گیرد. اما رادیوی امروز، یکی از رادیوهای مستقل و به قول جسورتر تاجیکستان، این شب و روز امکانی به شنونده خود رساندن این همه خبرهای مربوط ایران و جهان را ندارد.
رهبریت این شبکه ضمن نامه از اداره بازرسی دولتی و نظارت علاقه تاجیکستان خواستار رسیدگی به این مسئله و پاسخ رسمی دادن در مورد علت‌های قطع پخش برنامه‌های رادیویی امروز شدند. در صحبتی که با رستم جانی مدیر رادیوی امروز داشتم، از او پرسیدم که قبلا مقامات تلی رادیو کام ادعا داشت که دستگاه‌های پخش رادیوی شما یعنی رادیوی امروز خراب شده‌اند. آیا تا کنون توانستید به این ایده را رسیدگی کنید و با اون روشنی اندازید؟ آقای جانی گفت
برای ما خیلی عجیب است که سوراب علیف اظهار می دارد که و یا دستگاه های ما به نام فرسوده ما را ایشان رفتن که تعمیر کنند. اولا که دستگاه های رادیو امروز همگی 2 سال عمر دارند و کفالت 5 ساله دارند، منظم کار می کنند. یکم که دیم این که موفق شرطنامه‌ای که بین تلرادیوکوم و اوریانیوم موجود است، کارمندان تکنیکی تلرادیوکوم حقوق ندارند که به حضور ما دست به این دستگاه های ما بزنند. متاسفانه این شرطنامه را فراموش کردن و مراجعه پی در پی ما نگاه نکردن و خواستن که همین در جامعه یک اندیشه را به وجود بیارن که واقعا رادیو امروز با عیب خودی کارگرانش یعنی حالت های فنی ایفیر نمی باره. ما علت تکنیکی نداریم، بلکه چند دستگاه های ما در منطقه های نظیر نظارت تلرادیو کام قرار دارد، احتمالا دستگاه های ما تنها از همون برق کنده شده.
شما با کدام دیگر از مقامات نیز در این مورد صحبت داشتید؟ به جای دیگر هم مراجعه کردید به جز از مقامات تلرادیو کام؟
ما همه رادیو ها بسامت ها را از وزارت نقلیات و تلکامونیکاسی اجاره میگیریم. تلرادیو کام هم از جمله مثل ما هم یک تشکیلاتی هست که بسامت ها را اجاره میگیرد. همین هیئت کارمندان بازرسی وزارت مذکور را کارمندان یک شرکت سهامی نمیگذارند که فارغ شوند، در صورتی که آنها واقعا هم قانون جمهوری تاجیکستان را ویران کردند. کارمندان ما صحبت داشتند برابر این بازرسی و با اختیارشون یک نامه اعتراضی ما را می‌سپردند که در آن ما نشان دادیم که اونها باید حتما قطعاً گناهگار را پیدا کنند و ما این بعدا بتوانیم که جبران های پولی خود را از آنها طلب کنیم.
اکنون با چه اقدام دیگر شما دست زدنی هستید و انتظار دارید که کی دوباره شروع شود پخش برنامه؟
متاسفانه قانونگذاری های ما همیشه طلب میکنند که باید هر یک مراجعه ما مرحله‌ای باشد و در هر یک مرحله تا دادگاه رسیدن باید ما بعضی کارها را انجام بدیم و از آن جمله کاری که ما انجام دادیم همین کاری بود که قطعاً این سری با برنامه ما قطعاً حقوق خود را از بازرسی طلب کردیم و موافق مکادیت نامبر شده در ماده 369 این کار را حتما باید بازرسی انجام بدهد، در صورتی که این کار متوقف شود یا کمتر به مرحله های دیگر گذاشته شود ما می توانیم علاقه حقوق داریم که از روی همین عملیشان به اداره های در کریم مراجعه کنیم و دعوای خود را تا دادگاه بردارد.
تشکر از رستم جانی مدیر رادیوی امروز که در مورد ادامه تلاش های جهتی از سرگیری پخش برنامه های رادیوی امروز صحبت میکرد. شنونده ارجمند بعد از پخش یک آگهی کوتاه برنامه را با گزارش از کشورهای منطقه ادامه میدهیم.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
صدای ما را از موج‌های رادیوی آزادی می‌شنوید. دیوید پتروس رئیس ستاد کل نیروهای مسلح آمریکا به قزاقستان رفته است تا با مقامات این کشور دایر به همکاری‌های نظامی دو جانبه گفتگو کنند. دیوید پتروس ظاهراً با مقامات قزاقستان همچنین مسئله انتقال مال و کالای غیر نظامی به افغانستان از طریق قلمرو کشورهای آسیای مرکزی را هم بحث می‌کند. بررسی بیشتر در گزارش نصیب جان امانی خبرنگاری آزادی در الماتا.
جنرال لیتنان دیوید پتروس فرمانده استاد مرکزی نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا در جریان سفرش به قزاقستان با عادلبک جخسیبکوف وزیر دفاع و مراد تاجین وزیر خارجه کشور دیدار و گفتگو نمود. بنا به اطلاع اکسانا پارپورا کارمند دفتر مطبوعات وزارت دفاع، هنگام ملاقات پتروس با وزیر دفاع کشور دورنمای همکاری های دو جانبه در آماده کردن متخصصان، رشد سیستم تعلیم نظامی و مسائل دیگر بررسی گردید.
сотрудничества, а именно в подготовке кадров, развитии системы военного образования и других сферах.
جانب ها مسائل آموزش نظامیان قزاقستانی در مؤسسات تعلیمی گوناگون نظامی و مرکزهای ویژه تعلیمی نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا از جمله در دانشگاه ملی مدافع و کالج‌های فرماندهی و استادی را مورد بررسی قرار دادند. گفته شد که در این مسئله کارهای زیاد انجام گردیدند، از جمله تا امروز در چهارچوب پیاده سازی برنامه آمادگی و تعلیم بین المللی نظامی در مؤسسات تعلیمی نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا بیش از 320 نفر نظامیان قزاق دوره های آموزش را سپری کردند. همچنین تاکید گردید که سالهای اخیر این مناسبت باز هم تقویت می‌یابد. اگر سالهای 2003 و 2004 بین دو کشور 30 تدابیر نظامی صورت گرفته باشد، در سالهای 2008 و 2009 این رقم به 100 رسید. در ملاقات مراد تاجین وزیر خارجه قزاقستان با دیوید پتروس باشد، جانب ها به مسائل داغی منطقوی به شمول بازسازی افغانستان، مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر و تهدید تروریسم دخل کردند. دیوید پتروس فرمانده استاد مرکزی نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا از قزاقستان برای از مرزش انتقال دادن اموال غیر نظامی ایالات متحده آمریکا به نیروهای ائتلاف ضد ترور در افغانستان اظهار سپاس کرد. کارشناسان نیز همکاری های نظامی قزاقستان را با ایالات متحده آمریکا به ویژه در رابطه با رساندن یاری در مبارزه علیه تروریسم برای کشور سودبخش می حسابند، زیرا با این وسیله آستانه موقعش را در منطقه استوار می سازد و نفوذ او در نزد بازیگران اساسی سیاسی جهانی بیشتر می گردد. بر علاوه به گفته سیاست‌شناس ادوارد پولیتایف، همکاری در بازسازی افغانستان به قزاقستان سود بزرگ می‌دهد. زیرا به گفته سیاست‌شناس برای بازسازی افغانستان جامعه جهانی مبلغ‌های هنگفت توزیع کردند و قزاقستان به این کشور مواد غذایی و ساختمان مثل گندم و آرد و سیمین می‌فرستد. از سوی دیگر بندش آقای پولیتایف، همکاری‌های نظامی قزاقستان با ایالات متحده آمریکا با نظرداشت خلل وارد نکردن به مناسبات آستانه با مسکو صورت می‌گیرد. این را قزاقستان ماه ایون هنگام تمرین‌های نظامی ائتلاف اتلانتیک شمالی در چهارچوب برنامه همکاری به خاطر صلح که در گرجستان صورت گرفت بار دیگر ثابت کرد و به خاطر اینکه مسکو آزرده نشود آستانه از شرکت در این تمرین دست کشید. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتا.
دیدار و ملاقات رئیس ستاد نیروهای مسلح آمریکا با مقامات قزاقستان. و اکنون باز برمیگردیم به تاجیکستان که طبق سر و صداها تای چند روز اخیر پرزیدنت رحمان خارجی از کشور است. یک هفته به این جانب دفتری مطبوعاتی رئیس جمهور درباره سفر امام علی رحمان به خارج از کشور اطلاع نداده است و دفتر رئیس جمهور در مرخصی بودن او را نه رد و نه تایید کرده است. این که تا حال باعث حدس و گمان در رسانه‌های خارجی در رابطه با تشریف بردن رئیس جمهوری تاجیکستان از کشور شده است.
به گفته کارشناسان مهم نیست که رئیس جمهور به سفری رسمی یا غیر رسمی رفته است و یا به منظور استراحت تاجیکستان را ترک کرده است، ولی دفتر رئیس جمهوری موظف است در این مورد به مردم اطلاع بدهد. جزئیات بیشتر از همکارمون در دوشنبه ذوالفقاری اسماعیلیان.
بنا به آمار اخیری مراکز نظرسنجی تاجیکستان، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان محبوب ترین شخصیت در تاجیکستان به شمار می آید. اما این شخصیت معتبر از تاجیکستان خارج شده است، ولی یگان رسانه خبری رسمی تلویزیون و رادیوی جمهوری و نه دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور در باره دلایل تشریف بردن رئیس جمهور به خارج از کشور اطلاع ندادند، در حالی که رسانه های خبری خارجی در این باره مطالب به طب رساندند که فرضیه های مختلف از استراحت و مداوا تا سفر غیر رسمی رئیس جمهور تاجیکستان به کشورهای اروپایی را مطرح کردند. بنا به اطلاع روزنامه ورمیا نوسته چاپ مسکو، امام علی رحمان شب 8 آگوست توسط هواپیمای شرکت سامان ایر در فرودگاه دمدید و وارد مسکو شد و از فرودگاه شرمتو به شهر پراگ جمهوری چک پرواز کرد. همین منبع گفته است که وزیر خارجه و مشاور رئیس جمهور در امور روابط خارجی امام علی رحمان را در این سفر همراهی نمی کردند. روزنامه ورمیا نوسته حدس زده است که امکان دارد رئیس جمهوری تاجیکستان برای استراحت وارد جمهوری چک شده است. شاکر حکیموف دانشمند حقوق به این نظر است که رئیس جمهور برای استراحت حق دارد، ولی به دلیل آنکه امام علی رحمان رئیس جمهور است در این باره باید مرکز مطبوعاتی و یا رسانه های رسمی دولتی اطلاع بدهند. شاکر حکیموف در این باره گفت:
اصلا اگر به تجربه های مملکت های خارجی متوجه شویم، درباره سفرهای رهبری سیاسیش در داخلی کشور و خارجی کشور معلومات داشته باشد. در حالت استثنایی اگر به امنیت رهبریت سیاسی در رابطه با سفر خارجی یا داخلی خطر تهدید کند، مرکزی مطبوعاتی همین گونه سفرش مخفی نگاه داشتنش ممکن است.
این در حال است که مرکز مطبوعاتی رئیس جمهور در تاجیکستان در مرخصی بودن امام علی رحمان را نه تایید و نه رد کرده است. موسی اسازاده رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر دوشنبه در بروز این هم از سر و صداها مرکز مطبوعاتی و رسانه‌های خبری رسمی دولت را مسئول می‌داند و گفت که مرکز مطبوعاتی رئیس جمهور موظف است اطلاع بدهد تا که رئیس جمهور در مرخصی است و یا به دلیل سفری رسمی و یا غیر رسمی تاجیکستان را ترک کرده است. با گفته جناب اسازاده، همین خاموشی مرکز مطبوعاتی ریاست جمهور و یا به اطلاعی در باره سفری رئیس جمهور باعث آن شده است که رسانه‌های خبری خارجی در باره سفری رئیس جمهور حدس و گمان‌های مختلف را ارائه کردند. جناب اسازاده افزود:
اون کس دائما تاکید میکنه که هر کاری که هر ملاقاتی که میشود باید در مطبوعات دوری مطبوعات بین المللی اونها درج شود. نیک زوبر دولت ما در بین مردم این قدر محبوبیت دارد که هیچ ضرورت ندارد که یگان سفر اون کس از مردم تاجیکستان پنهان داشته شود.
این در حال است که به نوشته رسانه‌های خبری خارجی، امام علی رحمان پس از ملاقات و گفتگوهای اخیر چهار جانبه با رؤسای جمهوری روسیه، پاکستان و افغانستان در یکی از استراحتگاه معروف جمهوری چک بسر می‌برد تا در ماه سپتامبر با نیروی تازه با رئیس جمهوری روسیه به گفتگو بنشیند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سفر اعلان شده رئیس جمهوری تاجیکستان به خارج از کشور که حدس و گمان های را ایجاد کرده است.
شنونده گرامی، با عرض این مطلب میرسیم به پایان نشر اولی مجله بامداد شنبه 15 آگوست. من زرنگز نوروز شاه و همکارم در دوشنبه رحمت کریمی دولت که تا این لحظه برنامه شما را همراهی میکردیم، بعد نیم ساعت با نشر تازه مجله بامدادی خدمت شما برخواهیم گشت.
اما بعد از تقدیم یک پاره ترانه تا نیم ساعتی دیگر، گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی را همکارم عبدالقیوم قیمزاد با مجله سیاسی چشمانداز ادامه می‌دهد. در موج‌های رادیوی آزادی بمانید.
about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? We've done. What about all the peace that you pledged your only son? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours?